الو،
حال شما خوبه؟
متشکرم، سلامت باشید. ببخشید داشتم مصاحبه میکردم. سلامت باشید، انشالله. بفرمایید.
خدمتتون بگم که خدمتتون اون چیزی که میخوام امروز روش بحث بکنیم،
بله،
بحث مشارکت های شهروندی در تحقق درآمد های پایدار شهریه که برای این هنوز مدلی به شکل جامع تو شهرداری ها کاربردی و عملیاتی نشده که خروجی اون، یعنی آروآی اون محاسبه بشه یا به عبارت یک بازگشت سرمایه بشه.
بله،
یک ظرفیتی تو شهرداری ها وجود داره به نام منابع انسان،
بله،
که معمولا از اون به عنوان یک تهدید یاد میکنن به لحاظ اینکه عمده بودجه شهرداری ها
بله
تخصیص پیدا میکنه به هزینه های جاری، از جمله هزینه های منابع انسانی مستقیم و غیر مستقیم،
بله،
در حالی که اینا یک فرصت بزرگ استفاده شهری هستن برای شهرداری ها.
بله،
منباب مثال شهرداری ها پرسنلی که دارن معمولا پرسنل اجتماعی با دامنه روابط بازن،
بله،
افرادی هستن که در اجتماع خیلی فعالن، مطرحن، حالا یا فرض بفرمایید انجو های مختلف رو عضون یا فعالیت های فرهنگی میکنن یا اهل درس و دانشگاه و علم هستن یا مسجدی و بسیجی هستن و یا فعالیت های ورزشی فوق برنامه و انواع کارهای فرهنگی رو برحال دارن انجام میدن و یکی از دلایلی که شغل شهرداری انتخاب کردن به خاطر ماهیت تخصصی و فرهنگی این هست.
بله،
این موضوعی است که معمولا عمومی است. بنابراین شهرداری ها و پرسنل شهرداری بزرگترین مبلغ برای کسب درآمد های پایدار از جمله وصول قبوز عوارض شهری است، یعنی همون قبوزی که در لایه های عوارض نوسازی، کسب و پیشه، پسماند و حتی عوارض خودرو هست.
بله،
و حالا الان به شکل مجازی و اینترنتی هست، ولی در دهه قبل که شکل توزیع قبوس معمولا فیزیکی بود و دریافتش هم فیزیکی بود، تجربه ها نشون میداد که بیش از 60% قبوسی که داره توزیع وصول نمیشه.
بله،
و بعضا هزینه های توزیع
صداتون نامفهوم شد آقای.
چه در بستر فیزیکی و محیطی و چه در بستر مجازی و اینترنتی خیلی مواقع هزینه هایی که برای محاسبه،
بله،
توزیع و فرایند وصول اینها میشد بعضا همخوانی خوبی نداشت با هزینه های وصولش.
بله،
اما یه راهکار خوبی که در این حوزه وجود داره اینه که پرسنل تشویق بشن که خانواده ها، همسایه ها و به هر حال انجیو ها و هر فعالیت فوق برنامه ای که خارج از بستر شهرداری با اون در ارتباطن و حتی حوزه های فرهنگی اجتماعی شهرداری که عملا شهرداری تو خیلی از قسمت ها دارن کار فرهنگ اجتماعی انجام میدن.
بله،
مثلا بخش درآمد فرهنگ اجتماعی چون با مردم در ارتباط باید فرهنگ سازی کنه، بخش شهرسازی باز به نوعی فرهنگ اجتماعی چون بر ترتیب ساختمون سازی و تخصیص جواز و اینکه چه مدلی بسازن با چه فرایندی بسازن، بخش اعظمش برمیاد به ماهیت فرهنگ اجتماعی و تکریم کنن همسایه ها و مردم رو که آزار و اذیت و مزاحمتی براشون تو فرآیند ساخت و ساز نباشه، یا خدمات شهری ما از بعد نظافت، از بعد آبیاری، از بعد حفظ باغات و فضای سبز و چمن و مسائل از این قبیل، همه اینها ماهیت فرهنگ اجتماعی داره. پس ما بپذیریم شهرداری چون یک سازمان فرهنگ اجتماعی هست،
بله،
حتما باید تو بحث وصول عوارضش و رفتن به سمت اقتصاد شهری پایدار و اینکه تحقق پیدا کنه درآمدهای پایدار باید کار فرهنگی اجتماعی انجام بده.
بله،
من باب مثال یه طرحی که میشه تو این حوزه انجام داد اینکه پرسنل، خانواده و همسایه‌ها و عواملی که با اون تو فضای اجتماعی و خانوادگی در ارتباط هستن رو تشویق کنن برای پرداخت قبوض عوارض شهری و عوارض خودروش، چون تقریبا میشه گفتش که غالب پرسنل شهرداری تو سراسر کشور یا صاحب ملکن یا به هر ترتیب خانواده هاشون صاحب املاک مختلف یا خودروهای مختلف هستن یا همسایه یا اطرافیانش. جمعیت اینها رو در نظر بگیریم، حداقل یک جمعیت دو سومی در کل بستر شهرها رو در بر میگیره، یعنی شبکه ارتباطی به هر حال پرسنل شهرداری شبکه‌ایه که بین یک سوم یا حتی دو سوم جامعه شهروندی رو در بر میگیره و در وصول قبوض عوارض شهری و تشویق شهروندان به پرداخت هزینه های شارژ شهر که تحت عنوان قبوض عوارض نوسازی کسب و پیشه پسمان و حتی عوارض خود رو میشه گفتش که در نظر گرفته میشه و به نوعی محسوب میشه، میتونن تشویق بشن. حالا چند اتفاق میفته؟ یک، ورودی درآمدی شهرداری تو این حوزه بسیار زیاد میشه. دو، مشارکت شهروندی در پرداخت قبوض عوارض شهری و حفظ و حراست از دارایی های شهر مثل پارک ها، اموال شهر، خیابون ها، جداول، درخت ها و هر چیزی که شهرداری به عنوان دارایی در بستر شهرها داره، شهروندا در حفظ و حراست و حمایت از این دارایی ها بسیار فعال میشن از طریق ایجاد طرح توسعه اجتماعی فرهنگی پرسنل شهرداری. بحث بعدی که این حوزه هست، شهرداری ها از دارایی های سمی هم فاصله میگیرن، چون دارایی ها به دو دسته تقسیم میشه: دارایی های با کیفیت، دارایی های سمی. دارایی با کیفیت دارایی هست که قابل وصول، پول میشه ازش در آورد، خدمات به نوعی دارایی هایی هست که به هر حال هر آن قابل تبدیل به پول رو داره یا به نوعی سرمایه پایدار میشه گفت محسوب میشه. اما دارایی سمی دارایی هست که به راحتی قابل نقد شدن نیست، نقشوندگی خوبی نداره، با کیفیت نیست و نمیتونه به هر حال به صورت پایدار تلقی بشه. بحث بعدی تو حوزه همین طرح به اصطلاح فرهنگ اجتماعی اقتصاد شهری پایدار، اقتصاد شهری از طریق پرسنل یا همون درآمدهای شهری پایدار، این هست که وقتی پرسنل تشویق میکنن خانواده ها و همسایه ها و دوستان و افرادی که باش در ارتباط هستن تو محیط خانوادگی و اجتماعی، یک ورودی بسیار خوب منابع برای بانک های عاملی میشه که به هر حال حساب های شهرداری ها رو نزد خودشون دارن. این ورودی پول چند مزیت داره. یک، رسوب پولش باعث میشه بانک ها بتونن از محل میانگین این پول ها تسهیلات خوب به شهرداری ها بدن، مثلا جدایی از اینکه پروژه هاشون رو بهتر از قبل فاینانس کنن و حمایت کنن و تسهیلات بدن، میتونن بسته های تشویقی برای پرسنلی که مشارکت کردن در این جذب منابع از طریق وصول قبوض عوارض شهری و عوارض خودرو، این پرسنل مورد تشویق قرار بگیره. مثلا وام های 50 میلیونی 100 میلیونی کمتر یا بیشتر رو حسب میزان ورودی حساب ها، رسوب پول و از محل میانگین حساب ها به این پرسنل اختصاص بدن که پرسنل انگیزه بیشتری پیدا کنن از طریق توسعه فعالیت های اجتماعی به مردم خدمات بهتری بدن، در عین حال هم مردم هم با رضایت و با آرامش خاطر مشارکت کنند در پرداخت قبوض عوارض شهری. بنابراین منابع انسانی شهرداری ها میتونه پایدارترین ثروت و سرمایه برای توسعه اقتصادی شهری شهرداری ها محسوب بشه. و رسوب منابع مالی در حساب های بانکی، در حساب های شهرداری ها نزد بانک ها باعث شده که شهرداری ها تمکن بیشتری برای ارائه خدمات با کیفیت به آحاد شهروندا بشن و بتونن تنوع بدن در کیفیت خدمات. بنابراین شهردارها خیلی خوبه که دوره های اقتصاد شهری و بازگشت سرمایه رو هم خودشون بگذرونن و هم پرسنل رو تشویق کنن در کنار بسترهای فرهنگ اجتماعی با روش‌های درآمدسازی و توسعه اقتصاد شهری آشنا بشن و بتونن در این فرایند بحث‌های تشویقی که مثل تسهیلات بانکی تشویقی از محل رسوب و میشه گفت افزایش حجم جذب منابع توسط توسعه مشارکت‌های شهروندی و مردمی با کمک پرسنل شهرداری هست ورود بکنن، مشارکت کنن، توسعه بدن شهر رو.
بله.
موضوع بعدی در همین بخش فعال کردن حوزه مشارکت‌های مردمی و شهروندی برای سرمایه‌گذاری است. این هم باز مثل همون داستان وصول قبوز عوارض است. اگر شهرداری ها باز بیان در این حوزه از طریق کانون‌های ارزیابی و توسعه صرفاً به موضوع انتصاب پرسنل در پست‌های مرتبط نپردازن، بلکه فراتر از اون عمل کنن. هر پرسنل بشه مبلغ شهرداری برای جذب سرمایه‌گذار لااقل از طریق لایه‌های در دسترس خودش مثل خانواده‌های خودش، همسایه‌های خودش، دوستان خودش و گروه‌هایی که در اونها داره فعالیت‌های اجتماعی می‌کنه، مثل گروه‌های ورزشی، گروه‌های آموزشی، گروه‌های دانشگاهی، گروه‌های همسایگی و مسائلی از این قبیل و مردم رو تشویق کنه، مخصوصا سرمایه‌دار رو تشویق بکنه که بیان سرمایه‌گذاری کنن در به شکل مشارکتی در بستر شهرها، مخصوصا بخش‌های محروم شهری یا بخش‌های قابل توسعه شهری، و حرکت به سوی خدمات مشترک با کیفیت شهروندی، یعنی خدماتی که مردم وقتی دریافت میکنن لذت ببرن و سعی کنن حتی سرمایه‌های خوردشون رو از طریق صندوق‌های توسعه شهری، از طریق سازمان سرمایه‌گذاری شهری و از طریق بانک‌های عاملی که شهرداری‌ها مشخص کردن برای اینکه بتونن تو فعالیت‌های به اصطلاح اقتصاد شهری شهروند ورود کنن رو در بر بگیره. و نکته آخر این که شهرداری‌ها تو کشورهای موفق بازوان دولت هستن.
بله.
نه اینکه بیان از دولت کمک بگیرن و به نوعی میشه گفتش که سربار دولت باشن. بله. ما باید مدل اقتصادی اداره شهر رو توسط شهرداران محترم ببریم به سمت و سوی اینکه شهرداری ها استقلال مالی پیدا کنن و کمک های خودشون رو به حد اقل، کمک هایی که از دولت میخوان دریافت کنن رو به حد اقل برسونن و سعی کنن از بعد اقتصادی ظرفیت‌های درونی خودش رو که در سه بخش قبلی عرایزم بهش اشاره شد بیان اون ظرفیت‌ها رو شکوفا کنن تا شهرداری برسه به اقتصاد شهری پایدار و پویا.
متشکرم استاد، ممنونم از توضیحات خوبتون، ممنون که در واقع وقتتون رو به بنده اختصاص دادید. در واقع طرح جدید و نوینی بود که اشاره‌ای فکر نمی‌کنم تا به حال شده باشه به این موضوع و در واقع اون ظرفیت نیروی انسانی. ممنونم، دست شما درد نکنه، باز هم ممنون. امری با بنده ندارین؟
منتشر شد لینکش برام بفرستید.
حتما میفرستم براتون استاد.
تکس عنوانم
چشم. بله بله، ممنون.
خدا نگهدار.
خداحافظ شما.